سه بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در قزاقستان آغاز گشت. سخنگوی کاترین اشتون پاسخ ایران به پیشنهادهای گروه 5+1 را تعیین کننده دانست. دفاع 3 قاضی متهم در پرونده کهریزک به جلسه بعدی دادگاه موکول شد. درود شنوندگان گرامی، مذاکرات ایران و گروه 5+1 بر سر برنامه هسته ایران صبح امروز در شهر آلماتی در قزاقستان آغاز شد. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی سرپرستی هیئت مذاکره کننده ایرانی را بر عهده دارد. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل امروز گفت موضع ایران ثابت است و بر حق و حقوق قانونی خود پافشاری می کند. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون روز گذشته گفته بود گروه 5+1 با پیشنهادی خوب و متوازن به میز مذاکرات خواهد آمد که می تواند مبنای منصفانه‌ای برای گفتگوهای سازنده باشد. سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پاسخ ایران به پیشنهادهای گروه 5+1 را تعیین کننده دانسته است. او امروز ساعتی پس از آغاز مذاکرات هسته‌ای در قزاقستان به خبرنگاران گفت: به نظرم اینکه از اینجا به بعد چه خواهد شد به پاسخ ایران به پیشنهادهای ما بستگی دارد. آشکار است که اگر ایران در مذاکرات جدی باشد، طبیعی است که باید جلسات کارشناسی برگزار شود تا باز هم به چنین مذاکره‌ای در سطح بلندپایه بیانجامد. سخنگوی کاترین اشتون در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه آیا ایران و آمریکا مذاکرات دو جانبه‌ای هم خواهند داشت یا خیر گفت در این باره اطلاعی ندارد. من در این باره اطلاعی ندارم. ما در چنین جلساتی رسم بر این است که هیئت‌های مختلف در حاشیه مذاکرات برای گفتگو با طرف ایرانی آماده هستند. این بستگی به تمایل طرفین برای مذاکره دارد. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. خبرگزاری های داخلی به نقل از شاکیان پرونده کهریزک گزارش دادند که دفاع متهمان این پرونده به جلسه بعدی دادگاه موکول شده است. عبدالحسین روح الامینی یکی از شاکیان پرونده در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از تفهیم اتهام معاونت در قتل به یکی از متهمان پرونده خبر داد. او همچنین گفت در این جلسه پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان به شاکیان پرونده فرصت داده شد تا شکایت خود را مطرح کنند. سعید مرتضوی، علی اکبر حیدری فرد و حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد 3 مقام قضایی متهم در پرونده کهریزکند که امروز در شعبه 76 دادگاه کیفری تهران تفهیم اتهام شدند. سناتورهای آمریکایی روز دوشنبه از رهبران اتحادیه اروپا خواستند با نظارت بیشتر بر بانک مرکزی این اتحادیه مانع تجارت ایران از طریق واحد پولی یورو شوند. سناتورهای ایالات متحده در نامه‌ای به هرمان ون رامپوی رئیس شورای اروپا ابراز نگرانی کردند که ایران بتواند از طریق تبدیل یورو وجوه قابل توجهی را برای واردات کالاهای خود فراهم کند. ساعت 15:03 ایران و در اینجا نگاهی دور و نزدیک به عرصه نشر کتاب.
نمای دور، نمای نزدیک.
من مهرداد قاسمفر هستم و در ویژه برنامه کتاب این هفته رادیو فردا با مرور چند خبر و مهمان این هفته همراه شما خواهم بود. نخست مرور چند خبر حوزه کتاب. نامزدهای 12 جایزه ادبیات داستانی اوشنگ گلشیری اعلام شدند. رتبه اول بخش مجموعه داستان به صورت مشترک به 2 مجموعه داستان فارسی بخند نوشته سپیده سیاوشی و من جانت نیستم نوشته محمد طلوعی تعلق گرفت. و در بخش رمان هم قلعه مرغی روزگار هرمی نوشته سلمان امین این جایزه رو دریافت کرد. ترجمه تازه‌ای از نمایش خانه برناردو آلبا اثر فدریکو گارسیا لورکا به ترجمه نجف دریابندری به زودی از سوی نشر کارنامه توزیع میشه. این نمایشنامه پیشتر به ترجمه‌های از احمد شاملو و محمود کیانوش در سالهای دور به فارسی منتشر شده بودند. دوشنبه هفتم اسفند ماه سالگرد درگذشت علی اکبر دهخداست، مردی که لغتنامش بنیانگذار لغتنامه نویسی مدرن در ایران شد. یادش گرامی باد. دو سال پیش زندگی نامه محمد رضا شاه به قلم عباس میلانی به زبان انگلیسی با عنوان شاه در آمریکا منتشر شد. کتابی که در برخی نشریات معتبر ایالات متحده بازتاب‌های مختلفی پیدا کرد و همینطور در رسانه‌های فارسی زبان. حالا عباس میلانی به برنامه نمای دور نمای نزدیک میگه که در چند هفته آینده نسخه فارسی این کتاب هم سرانجام منتشر میشه. خبری که قطعاً برای ایرانیانی که پیش از این معمای هویدا رو خونده و شاهد جنجال برانگیز بودن این کتاب در حوزه بیوگرافی نویسی معاصر بودند باید جذاب باشه. عباس میلانی مهمان این هفته این برنامه است. جان میلانی، من خیلی خوش آمد میگم به شما در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته و از شما میخوام که اول بفرمایید که در حال حاضر الان دارید روی کتاب تازه‌ای هم کار میکنید یا خیر؟
والا الان در مراحل واپسین تمام کردن چاپ کتاب نگاهی به شاه هستم که در واقع روایت فارسی کتابی است که دو سال پیش در مورد زندگی شاه نوشتم و برش کردم به فارسی و امیدوارم تا همین 3-4 هفته دیگه بشه منتشرش بکنم.
انتشارش در کجا خواهد بود اولین نشر این کتاب به زبان فارسی؟
والا متاسفانه اجازه چاپ در ایران نگرفته و به همین خاطر دارم در خارج چاپش میکنم و سعی میکنم که از طریق اینترنت روایت کتابیش در واقع در دسترس همه باشه و بعدم در اولین فرصت تلاش خواهم کرد که یک جوری در طریق اینترنت در داخل ایران هم برای هر کسی که بخواد بخونتش قابل دسترسی باشه.
منظورتون از دسترسی از طریق اینترنت مثلا گذاشتن روی از طریق انتشاراتی مثل آمازون و اینها هست و انتشارات الکترونیک، یا منظورتون این است که فایلش رو به صورت آزاد در دسترس همگان قرار میدید؟
در وهله اول به صورت کتاب کاغذی در خارج پخشش خواهیم کرد، ولی در وقتی که امکان عملیش پیدا بشه در نظرش هستم که این کار هر چه زودتر انجام بشه، در داخل بر فایلش رو برای این که هر کسی که بخواد بخونه در اختیارشون باشه در اینترنت خواهیم گذاشت.
خب جان میلانی، در دو سالی که از انتشار این کتاب به زبان انگلیسی میگذره بازخوردها چگونه بوده برای شما؟
والا بازتابش خیلی به یک روایتی عالی بوده. نقطه انگلیسی که برش نوشته شده خیلی مثبت بوده. Wall Street Journal که به هر حال یکی از روزنامه‌های مهم غرب اون رو به عنوان یکی از کتاب‌های بهترین کتاب‌های سال انتخاب کرد، چندین نقد خیلی مثبت در نشریات خیلی مهم غربی در موردش نوشته شد.
آقای میلانی، در کتاب معمای هویدا خیلی منتقدین اون موقع این رو مطرح می‌کردن که عباس میلانی در قالب نوشتن زندگی امیر عباس هویدا نتونسته کاملا از او فاصله بگیره و همدلی با هویدا سرنوشت او دیده میشه. در کتاب شاه هم این به نوعی تکرار شده. شما خودتون فکر میکنید که آیا واقعا این اتفاق افتاده؟ یعنی شما حدودی از همدلی رو هم با شاه در این کتاب نشون دادید یا کاملا تونستید به عنوان شخص بیرون از ماجرا بایستید و او رو روایت بکنید؟
بدون شک تلاشم همین بوده که شما میگید. در مورد هویدا همینطور بود. در مورد هویدا همدلی به این معنا که آیا فکر میکنم که به طور ناحق کشتنش، بله حتما فکر میکنم که دادگاهی که او رو کشت بیدادگاه بود و اون کسی که دستور قتلش رو داد، اون کسی که به عمد او رو تکتیر بهش زدن که با درد بیشتری بکشه، آیا اونها ناحق بودن؟ آیا با هیچ انسانی بایستی چنین رفتاری کرد؟ آیا هیچ نخست وزیری هیچ انسانی رو با باید بعد از یه محاکمه 40 دقیقه کشنه. فکر نمی‌کنم این همدلیه، فکر نمی‌کنم همدلیه، فکر می‌کنم انسانیته. ولی آیا ضعف‌های حویدا رو نگفتم؟ اونجاست که همدلی میاد. آیا نکته‌ای در مورد حویدا می‌دونستم که انتقادی بود و به لحاظ این خواننده رو فریب بدم؟ نگفتم، فکر نمی‌کنم. در مورد شاه هم همینطوره. هیچ چیزی در مورد شاه من نیافتم، چه کاتب انتقادی چه نکات مثبتش، که در روایت هم سعی نکردم منعکس بکنم. آیا تصورم در مورد شاه این است که خیر ایران رو میخواست؟ من فکر میکنم که میخواست. آیا انتقادهایی برش وارد بود؟ حتما وارد بود. آیا این انقلاب نتیجه سیاستهای او بود؟ من فکر میکنم که بود. اینها رو سعی کردم که در حد بضاعتم بگم و تمام تلاشم این بود که نه طرفدارانه باشه نه منتقدانه بیرویه باشه. به همین خاطرم هست که اگر توجه بکنید برخی از سلطنت طلبا متهمم کردن که چون در زندان شاه بودم کتاب رو به قصد تخته شاه نوشتم، و منتقدان شاه هم متهمم کردن که سلطنت طلب شدم. رژیم متهمم کرده در ایران مجله پنجره 14 صفحه مطلب نوشتن در مورد اینکه من اصلا قبل از اینکه کتابم بگن که من تاریخ نگاری سلطنت طلبانه تازه‌ای رو چیز کردم که ادای بی‌طرفی در میره ولی در واقع سلطنت طلبانه است. هر دو طرف گفتن تنها قاضی خواننده است.
خب این یک نقد کیفی است که به قول شما بیشتر پاسخش رو بایستی خود خوانندگان منصف بتونن بگیرن. اما درباره بعضی نقدهای کمی چطور؟ بعضی ها که بر کتاب شما نقدی نوشتن مدعی هستن که شما از اسناد به قدر کافی بهره نبردید، به مثلا اسنادی که در ایران منتشر شده خب به طور طبیعی دسترسی نداشتید، یا تک نگاری ها و تحقیقاتی که در زمینه تاریخ ایران قرن 20 به زندگی و زمانی شاه مربوط بوده نشان چندانی در این اثر به جای نگذاشته و شما خیلی بهشون بها ندادید. آیا شما این نقد رو چطور تحلیل میکنید و پاسختون چی هست به این موضوع؟
والا من فکر میکنم که کسانی که این رو میگن شاید به فهرست منابع و یادداشتات توجه نکردن. من در حد امکانم و در حدی که تابحات چاپ شده، اسنادی که از ایران در اومده، اسناد محدودی در مورد شاه در اومده، رژیم هنوز اسناد جدی که واقعا بشه گفت که حرف خیلی عجیب تازه‌ای داره در مورد شاه، با این که حدود 600 جلد کتاب اسناد ساواک و اینها رو چاپ کردن، خیلی اسناد کم اسناد دفتر مخصوص نیست و هنوز چاپ نشده. ولی من با استفاده از اون چی که در ایران بوده و با استفاده برای اولین بار از اسنادی که واقعا شاید چند هزار صفحه گزارش‌های شرف ارضی بسیار محرمانه که اردشیر زاهدی در مقام سفیر میفرستاده برای شاه، من از همه از اینها استفاده کردم و در حد امکانم سعی کردم هم اسناد ایرانی و هم اسناد آمریکایی و هم اسناد انگلیسی و فرانسوی، حتی اسناد آلمانی رو ترجمه خواستم برام کردن در مورد سفرهای شاه.
عرض کنم که جامعه میلانی، شما به شهادت کتاب معمای هویدا قلم شیرینی دارید و همین باعث شده که برخی از کسانی که در حوزه تاریخ نگاری آکادمیک بیشتر انتظاراتی دارن بگن که نوع کاری که شما ارائه میدید در حوزه تاریخ یک جور تلاش برای تاریخ نگاری همه پسند هست و نه نخبه پسند. شما مخاطب آثارتون رو و به طور مشخص همین کاری که به زودی به زبان فارسی هم منتشر میشه شاه، مخاطب اصلی این کتاب رو چه کسانی تعریف میکنید؟
مخاطب اصلی کتاب همه کسانی است که میتونن فارسی بخونن و به تاریخ معاصر ایران علاقه‌مند هستن. اصلا ویژگی زندگی نامه به عنوان یک نوع روایی دقیقاً این است که سعی میکنه گیرایی ادبی رو با دقت تاریخی در بیامیزه و روایتی از تاریخ بگه که اون خشکی و اون الفاظ فنی و اون اداهای روشن فکری که گاه در برخی از نوشته‌ها دیده میشه و ناچار به لحاظ سبکی محدودشون میکنه خوانندش رو به چند نفر گاهی یا چند ده نفر یا چند صد نفر، اونها رو نداره زندگی نامه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با عباس میلانی، نویسنده بیوگرافی شاه بود که به زودی به فارسی منتشر خواهد شد. من مهرداد قاسمفر این برنامه رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رفتن همیشه بد نیست، حتی با دوتا چشم خیس. شاید یه جایی بهتره آدم از عشقش بگذره. از صورت میشم چه ساده، انگار اتفاقی نیفتاده. زندگی واسه من شده یه کابوس، اسیر دردم و دل سرد و مایوس. پر از سکوتم با این که میشکنم، رو به سقوطم اما حرفی نمیزنم. گرگیه تو کار من نیست، دنیا جای غم خوردن نیست. منو هنوزم نشناختی، این با تویی که باختی. بغزه این کوچه ها شکسته، تهش به ما دوتا بن بسته. زندگی واسه من شده یک کابوس، اسیر دردم و دل سرد و مایوس. پر از سکوتم با این که میشکنم، رو به سقوطم اما حرفی نمیزنم. خسته از بی‌اعتمادی، اگه از چشم تو افتادم، تو هم از چشم من افتادی. زندگی واسه من شده یک کابوس، اسیر دردم و دل سرد و مایوس. پر از سکوتم با این که میشکنم، رو به سقوطم اما حرفی نمیزنم.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
مثل یه سایه روی من واسه شیرین من، هر شب تو مهمون منی، افسوس مثل سایه رو آب، فقط تو رویای منی، یه روزانی به سوی نور تو قلب این دیوار تا، دنیا رو از تو میبینم ای نازنی، اینه هم تمام آشفته میشه از تو خواب به هر کجا، تفریر تو پر میشه خواب و به سرم از قصده از راین تو، دو درده میشه رفش تو مثل یه سایه روی من، تا که میام بگیرمت وقت میشه تو دستای من.
اگه نمی ترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی دیوجان.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتم این چی کار با تو میکنم.
Could you be loved? Could you be loved? Could you be loved? Could you be loved?
دیروز و امروز، هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا. سه و 30 دقیقه بعد از ظهر ایران، چکیده خبرها از رادیو فردا. مذاکرات ایران و گروه 5+1 بر سر برنامه هسته‌ای ایران امروز در شهر آلماتی در قزاقستان آغاز گشت. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پاسخ تهران به پیشنهادهای گروه 5+1 را تعیین کننده دانست. دفاع سعید مرتضوی و دو قاضی متهم در پرونده کهریزک به جلسه بعدی دادگاه موکول شد. محمد حسن نامی با رأی اعتماد 177 نماینده مجلس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شد. سازمان دیدبان حقوق بشر از کشته شدن بیش از 140 نفر بر اثر حملات موشکی ارتش سوریه در شمال شهر حلب طی هفته گذشته خبر داد.
سناتورهای آمریکایی از رهبران اتحادیه اروپا خواستند با نظارت بیشتر بر بانک مرکزی این اتحادیه مانع تجارت تهران از طریق واحد پولی یورو شوند. انفجار و سقوط بالون گردشگری در مصر 19 کشته بر جای گذاشت. ریحانه طباطبایی و اکبر منتجبی، دو تن از روزنامه‌نگارانی که ماه گذشته بازداشت شده بودند، به قید وثیقه آزاد شدند. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید نرخ تورم تا پایان سال از 31% نیز فراتر خواهد رفت. هشام زعزو وزیر گردشگری مصر برای مذاکره در مورد سفر گردشگران ایرانی به آن کشور وارد تهران شد. بخش بعدی خبرها ساعت 4.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تو ببین چه زود زود توی جوانی قصه اومد سراغت، پیرت کنه نظر که تو آج جوانی قبار غم بشینه رو دلت، یه رو پیر و زمین گیرت کنه. منتظرش نباش دیگه، اون تنها نیست تا آخر عمرت، اگه تنها باشی اون نمیاد. خودش میگفت گرزی میذاره میره، خودش میگفت یه روز خاطره ها تو میبره از یاد. آخه دل من، دل ساده من، تا کی میخوای خیره بمونی با عکس روی دیوار؟ آخه دل من، دل دیوونه من، دیدی اونم تنها گذاشت بده یه عمر آزار. آخه دل من، دل دیوونه من، تا کی میخوای خیره بمونی با عکس روی دیوار؟ دیدی اونم رفت، اونم تنها گذاشت رفت، تو موندی یا بی کسی یا اون خاطر پیش رو دیگه نمیاد، دیگه پیشت نمیاد، از اون چی موند برات به جز یه قاب عکس رو به رو. آخه دل من، دل دیوونه من، تا که میخوای خیره بمونی با عکس روی دیوار. توی جوانی قصه اومد سراغت، پیرت کنه نظر که تو آج جوانی قبار غم بشینه رو دلت، یه رو پیر و زمین گیرت کنه. منتظرش نباش دیگه، اون تنها نیست تا آخر عمرت، اگه تنها باشی اون نمیاد. خودش میگو گرزی میذاره میره، خودش میگو یه روز خاطره ها تو میبره از یاد. آخه دل من، دل ساده من، تا کی میخوای خیره بمونی با عکس روی دیوار؟ آخه دل من، دل دیوونه من، دیدی اونم تنها گذاشت بده یه عمر آزار. آخه دل من، دل دیوونه من، تا کی میخوای خیره بمونی با عکس روی دیوار؟ دیدی اونم رفت، اونم تنها گذاشت رفت، تو موندی یا بی کسی یا اون خاطر پیش رو دیگه نمیاد، دیگه پیشت نمیاد، از اون چی موند برات به جز یه قاب عکس رو به رو. آخه دل من، دل دیوونه من، تا که میخوای خیره بمونی با عکس روی دیوار؟ تا که میخوای بشینی به پاش بسوزی؟ تا که میخوای بشینی چش به در بدوزی؟ در پیه پیدا کردن کسی برو که فقط بسه یه خودت بخواد تو رو. تا که میخوای بشینی به پاش بسوزی؟ تا که میخوای بشینی چش به در بدوزی؟ در پیه پیدا کردن کسی برو که فقط بسه یه خودت بخواد تو رو. آخه دل من، دل ساده من، تا کی میخوای خیره بمونی با عکس روی دیوار؟ آخه دل من، دل دیوونه من، دیدی اونم تنها گذاشت بده یه عمر آزگار؟ آخه دل من، دل دیوونه من، تا که میخوای خیره بمونی با عکس روی دیوار. دیدی اونم رفت اونم تنهات گذاشتم، تو موندی یا بی کسی یا یا اون خاطر پیشت دیگه نمیاد، دیگه پیشت نمیاد، از اون چی مون برات به جز یه قاب عکس رو برو تا خدل من به دیوانه من. تا که میخوای خیره بمونی با عکس روی دیوار.
بیست و چهار ساعت،
هفت روز،
هفت شب،
تازه ترین خبرها،
بهترین ترانه ها. رادیو فردا همیشه با شماست. ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره چهار.
همه از خاطرم میرن، هنوز گاهی سراغت رو از این دیوونه میگیرن، به جز تو همه میدونن واسه این مرد میمیره، واسه همین جدایی تو کسی جدی نمیگیره، به جز تو همه میدونن واسه این مرد میمیره، واسه همین جدایی تو کسی جدی نمیگیره، همین خوبه، همین خوبه، همین خوبه، همین خوبه. همین خوبه که با این که چشاتو روی من بستی، تو چند تا خاطر با من هنوزم مشترک هستی، همین خوبه که آرومی و حس میکنی آزادی، که دست کم تو عکسامون هنوزم پیشم ایستادی، واسه من کافیه این که تو از من خاطر داری، به یادشون که میفتی واسه من وقت میذاری، همین خوبه، همین خوبه، همین خوبه، همین خوبه. با این که سراغ از من نمیگیری، ولی تا حرف من میشه یه لحظه تو خودت میری، به جز تو همه میدونن واسه این مرد میمیره، واسه همین جدایی تو کسی جدی نمیگیره، به جز تو همه میدونن واسه این مرد میمیره، واسه همین جدایی تو کسی جدی نمیگیره، همین خوبه، همین خوبه، همین خوبه، همین خوبه، همین خوبه که ما این که چشاتو روی من بستی، تو چند تا خاطر با من هنوزم مشترک هستی، همین خوبه که آرومی و حس میکنی آزادی، که دست کم تو عکسام هستی واسه من وقت میذاری، همین خوبه، همین خوبه، همین خوبه، همین خوبه.
شنونده ترانه شماره 4 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. همین خوبه نام این ترانه است با صدای ابی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اسفند ما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه ها از رادیو فردا.
جایزه بهترین فیلم آکادمی هنرهای سینمایی و تلویزیونی بریتانیا بفتا امسال به فیلم آرگو رسید. در مراسم امسال جوایز بفتا، فیلم آرگو به کارگردانی بن افلک که به ماجرای گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در ایران می‌پردازد، 3 جایزه بهترین کارگردانی، تدوین و بهترین فیلم را از آن خود کرد. بن افلک اما در رقابت برای کسب جایزه بهترین بازیگر نقش مرد ناکام ماند و جایزه به دانیل دی‌لوئیس بازیگر نقش اصلی فیلم ابراهام لینکلن رسید. در مراسم امسال بفتا همچنین 23 قسمت از مجموع فیلم‌های جیمز باند با نام سقوط آسمانی جایزه بهترین فیلم بریتانیایی را دریافت کرد و فیلم عشق نیز برنده بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان شد. در این مراسم همچنین فیلم موزیکال بینوایان 3 جایزه اصلی در بخش‌های چهره آرایی، صدا برداری و بهترین بازیگر نقش مکمل زن را از آن خود کرد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
فردا.
Oh,
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
شما اسلحه را از روی ملت ایران کنار بکشید، من خودم با شما گفتگو می‌کنم.
As always since France and UK agree, Germany is happy.
برادر منحرف، خواهر منحرف، هر کی هست، نباید این روابط عاطفی سبب بشه که دین آدم تباه بشه.
همیشه چشمم به راهه،
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ.
گل سرخم بای باغم در دل بری تنها، گل سرخم گل سرخم حسن و جلوه رخسار من آراید گلشنها. چه بوسه ها گیرد نسیم شب در این چمن به روی من آ، میان بستان بر چمن ها افسرم نمی نشیند غیر بلبل در برم. گل سرخم گل سرخم بای باغم در دل بری تنها، گل سرخم گل سرخم حسن و جلوه رخسار من آراید گلشنها.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنج شنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
گلی در این بستان ندیده کس به رنگ من به بوی من آ، چه بوسه ها گیرد نسیم شب در این چمن به روی من آ، میان بستان بر چمن ها افسران نمی نشیند غیر بلبل در برم. گل سرخم گل سرخم گل سرخم گل سرخم گل
کسی عشقای چشماتو ندید، اگه این پاییز دل سر سیاه به شکوه شب یلدا نرسید، اگه تنوش تموم لحظه ها پر شدن وقت شب دل با پسی، تو بدون آخرین سپیده ها دوباره میرسی،
در جست و جوی زندگی عشقی که هر سفر میشه، شهامت من و توه که ترس و در من میکشه،
حیفه که
خاموش بمونی به وقت میلاد سحر، دریای پر تلاتومی حیفه بمونی پشت سر. هج مردنه یه شاخ گل نشانی از غفلت ماست، نتیجه خاموشیه من و تو با آدم اکاست. هج مردنه یه شاخ گل نشانی از غفلت ماست، نتیجه خاموشیه من و تو با آدم اکاست.
نصیحت سمیم از بر بچه های جدید و قدیم، ما تا که میخوان لبامونو بدوزیم واسه اونی که از دست رفته دل بسوزیم، میبینیم و میشنویم و میدونیم نه پس نمیتونیم دیگه ساکت بمونیم. دنیا بیدار شده ما هم بیدار شیم، لحظه ای غافل از حال هم دیگه نباشیم.
جستجوی زندگی عشق که هم